بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد رب أدخلني مدخل صدقا وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب بس رسید به نسبت میان مفاهیم، گفتیم که نسبت میان مفاهیم از چهار حالت خارج نیست: تساوی، اون خصوص مطلق، اون خصوص منوج و اون تمایل. اما مسئله بعدی در درس 13 اینه که اگر ما بین دو مفهومی که یکی از این چهار نسبت برقراره بخواد نقیزشون رو هم بررسی کنیم و نسبت میان نقیزهای اونها رو هم مورد تحقیق قرار بدیم که میان نقیز این مفاهیم چه نسبتی برقراره، اونجا هم چهار حالت پیش میاد و باید بررسی کنیم. یعنی ما هم باید نسبت میان نقیز دو مفهومی که بینشون تساویه، نسبت میان نقیز دو مفهومی که بینشون اون خصوص مطلقه، نسبت میان دو نقیزی که میانشون اون خصوص منوجه، و نسبت میان دو نقیزی دو مفهومی که نقیز، نسبت میان نقیز دو مفهومی که بینشون تباین برقراره رو ما بررسی کنیم. خب این بحث یکی از بحث‌های پرثمره است و اینکه واقعا نکات دقیقی داره، لذا خواهش می‌کنم که دقت بفرمایید که مطلبی از بین نره. بله، خب اولین موردی که توی نسبت بین نقیز دو مفهوم بررسی میشه، نسبت میان دو نقیز دو مفهومی که بینشون تساوی برقراره. بین دو مفهومی که مساوی هستن، نقیزهاشون بین نقیزهای اونها هم تساوی برقراره. یعنی شما مثال تساوی رو اگه در نظر بگیرید که مفهوم انسان و ناطق بودن، اگر اینها رو نقیز کنید و وسیله کلمه لا و یا غیر اینها رو منفی کنید و نقص کنید که میشه لا انسان و لا ناطق، بین لا انسان و لا ناطق بین این هم تساوی برقراره. خب ما باید ثابت کنیم که چرا بین لا انسان لا ناطق، همچنان که بین انسان و ناطق تساوی هست، بین این دوتا هم تساوی برقراره. لذا باید یه طریق استدلالی رو طی کنیم. استدلال به این نحوه که اگر ما نسبت میان دو نقیزی که در اصلشون با هم مساوی بودن و تساوی در نظر نگیریم، یعنی اگر نسبت بین لا انسان و لا ناطق رو تساوی در نظر نگیریم، این منجر به این خواهد شد که حداقل یه مصداقی داشته باشیم که تو اون مصداق لا انسان صادق باشه، غیر انسان صادق باشه، ولی غیر ناطق تو اون صادق نباشه. چرا معناش اینه؟ چون ما اگر بین دو مفهومی که مساوی هستن اینها رو نقیز کنیم و بخوایم رابطه بین نقیز اینها رو تساوی در نظر نگیریم، یعنی باید یا اون خصوص مطلق در نظر بگیریم یا لا انسان یا غیر انسان عام باشه یا غیر ناطق عام باشه، حالا هر کدوم که عام باشن فعلا این جهتش برای ما مهم نیست، یا باید اون خصوص منوج بگیریم و یا باید تباین بگیریم. وجه مشترک این سه تا نسبت اینه که بالاخره تو این سه تا نسبت حداقل یه مصداق وجود داره که تو اون یه مصداق به عنوان نمونه غیر انسان صادقه، اما غیر ناطق صادق نیست، یا بالعکس. چون وقتی شما اون خصوص مطلق میگیری، یعنی اینکه یکی از اینها عامه دیگه، و اونی که عامه یعنی یه مصداقی داره که تو اون مصداقه خاصه صادق نیست. وقتی اون خصوص من وجه میگیری، یعنی حداقل اینها در یک مصداق با هم وجه افتراق دارن، یعنی حداقل در لا انسان یه مصداقی وجود داره که لا ناطق صادق نیست. در تباین هم همینه، تباین که تمام مصداقاشون صدق مشترک ندارن. پس اگر ما نخواهیم بین غیر انسان و غیر ناطق رابطه تساوی رو برقرار نکنیم، باید یکی از اون سه تا رابطه باشه، و معنای این که یکی از اون سه تا رابطه بخواد بین غیر انسان و غیر ناطق برقرار باشه اینه که در یه مصداق خارجی به عنوان نمونه غیر انسان صادق باشه و غیر ناطق صادق نباشه، یا بالعکس غیر ناطق صادق باشه و غیر انسان صادق نباشه. خب توی همین فرض، خب عرض میکردیم که اگر بین لا انسان و لا ناطق تساوی برقرار نباشه، باید یکی از سه نسبت دیگه برقرار باشه، و برقراری یکی از سه نسبت دیگه به این معنا خواهد بود که حداقل تو یک مصداق یکی از این دو طرف صادقه و دیگری صادق نیست. چون معنای عدم تساوی اینه دیگه، عدم تساوی یعنی که همه مصداق ها مشترکن. به محض اینکه شما تساوی رو به هم زدی، فارغ از اینکه رابطه اونها به صورت ویژه اون خصوص مطلقه یا اون خصوص ملوچی یا تبایانه، حد اقل یعنی وچه مشترک این ستا رابطه اینه که اینها توی حد اقل توی یه مصداق با هم افتراق دارن، یعنی توی یه مصداق یکیشون صادقه و دیگری صادق نیست. به عنوان نمونه مثلا در مصداق الف لا انسان صادقه ولی لا ناطق صادق نیست، یا بالعکس، حالا تفاوتی از این جهت وجود نداره. حالا ما فرضمون رو میذاریم روی این که مثلا لا انسان صادقه ولی لا ناطق توش صادق نیست، غیر انسان صادقه غیر ناطق توش صادق نیست. خب حالا بریم سراغ توضیح همین فرض، چون ما داریم اینجا به صورت قیاس خلفی بحث میکنیم، یعنی میخوایم اثبات کنیم که اگر تساوی نباشه مستلزم یک امر متناقضی میشه، و چون ما در باب امر متناقض میگیم که امر متناقض امکانش وجود نداره و محاله، پس بنابراین باید نسبت بینشون تساوی باشه. خب حالا اگر ما مصداقی رو فرض کردیم که توی اون مصداق لا انسان غیر انسان صادقه ولی غیر ناطق صادق نباشه، خب این اگر غیر ناطق صادق نباشه باید تو اون مصداق ناطق صادق باشه، چون فرض ما اینه که یا ناطق هست یا غیر ناطق دیگه، نمیشه که فرض سومی نداره که، یعنی بین ناطق و غیر ناطق، بین ناطق و لا ناطق ارتفاعی وجود نداره، یعنی ارتفاع نقیزین محال است. حالا که فرض سومی وجود نداره و از اون طرف ما میگیم که یه مصداقی پیدا کردیم که تو اون مصداق لا انسان هست اما لا ناطق نیست، پس حالا که لا ناطق نیست پس باید اون مصداقه مصداق ناطق باشه دیگه. اگر ما یه فرضی پیدا کردیم که مصداقی پیدا کردیم که تو اون مصداق لا انسان هست و غیر ناطق و لا ناطق توش صادق نیست بلکه ناطق تو اون صادقه، دیگه معنای این حرف اینه که دیگه حتی بین انسان و ناطقی که اصل بحث ما بود هم دیگه رابطه تساوی برقرار نیست. چرا؟ چون اگر ناطق هم با لا انسان و هم با انسان در یک مصداق جمع بشه، معناش اینه که ما توی مصداق هم انسان و هم لا انسان جمع شده، و جمع بین انسان و غیر انسان توی مصداق جمع نقیزینه و اینم محاله. پس بنابراین ما مصداقی نداریم که تو اون مصداق لا انسان توش صادق باشه غیر انسان توش صادق باشه ولی توش لا ناطق صادق نباشه. بنابراین تو هر مصداقی که غیر انسان صادقه، غیر ناطق هم صادقه، و این همون تساوی که ما میخواستیم اثبات بکنیم. لذا ما اگر رابطه بین نقیضین دو مفهوم مساوی رو تساوی در نظر نگیریم، این در نظر نگرفتن تساوی منجر به جمع بین دو نقیض در یک مصداق میشه، و چون جمع بین دو نقیض در یک مصداق محاله، بنابراین ما باید رابطه بین دو مساوی رو، دو مفهوم مساوی رو که نقیض کردیم، رابطه بین نقیضهاشون رو تساوی در نظر بگیریم. این از نسبت میان نقیضین دو مفهوم مساوی که تساوی میشه. خب اما بریم سراغ نسبت میان نقیض دو مفهومی که عموم خصوص مطلقن. قبل از اینکه من این مورد دوم رو توضیح بدم، این بحث و استدلال‌هایی که توی این بحث الان ما انجام دادیم یک مقدار پیچیده است، یعنی یه مقدار دقت میخواد و شما اینو باید بنویسید و یادداشت کنید. یعنی مصداقی رو فرض کنید که تو اون مصداق لا انسان باشه و لا ناطق توش نباشه. اگر لا ناطق نباشه، پس حتما اون مصداقه مصداقی از ناطقه، چون معنا نداره که مصداق نه مصداق لا ناطق باشه و نه مصداق ناطق. پس باید یا مصداق ناطق باشه یا مصداق لا ناطق. اگر مصداق ناطق باشه، معناش اینه که در حقیقت این مصداق ناطقه، و مصداق ناطق بودن مستلزم این ادعا خواهد بود که دیگه بین انسان و ناطق هم رابطه تساوی نباشه، در حالی که ما فرضمون این بود که بین انسان و ناطق رابطه تساویه. چرا؟ چون اگر در این فرض که لا انسان با ناطق تو یک مصداق جمع شده، انسان و ناطق هم رابطهشون تساوی بشه، در اون صورت ناطق هم با انسان و هم با لا انسان در یک مصداق جمع میشن، و این جمع بین انسان و لا انسان تو یک مصداقه، و این یعنی تناقض، و تناقضم محاله. اینو بنویسید، چند بار عقب جلو بکنید، حل میشه. اگر حل نشد، ما انشاءالله یه جلسه رفع اشکال میذاریم، حالا فردا دوباره توضیحش میدیم. خب نسبت میان نقیض دو مفهومی که اون خصوص مطلق بینشون برقراره. خب این دو مفهوم مثل حیوان و انسان، وقتی اینا نقیض میکنیم، نسبت نقیضان اینها عموم خصوص مطلق بالعکسه. یعنی حیوان اهم از انسانه، اما وقتی ما اینها رو نقیض میکنیم میشه غیر حیوان و غیر انسان، یا لا حیوان و لا انسان. این بار لا انسان اهم از لا حیوان میشه. خب این یه مطلب روشنیه و لحاظ تصوری هم قابل تصوره و میشه اون رو تصویر کرد. چرا؟ چون انسان یه مفهوم زیقتر و محدودتری از حیوانه. وقتی ما یه مفهوم محدودتری رو منفی میکنیم، نتیجه که باقی میمونه اون نتیجه بیشتر از اون نتیجه که از محدود کردن یه مفهوم نامحدودتر به وجود میاد. مثل حیوان، حیوان محدودش از انسان بیشتره. وقتی حیوان محدود میشه، یه غیر بر سرش میاد، اون نتیجه که حاصل میشه در مقایسه با اون نتیجه که از محدود کردن انسان حاصل میشه، نتیجه تنگتر، محدودتر و زیغتر و کمتره. لذا چون اخستر میشه نتیجه، رابطه بین حیوان و انسان در صورت نقضشون رابطه اون خصوص بالعکس میشه. حالا همین رو ما میخواییم تو قالب یک استدلال منطقی توضیح بدیم. توضیحش اینطوریه که اگر این توضیح روون و شهودی و بدیهی و حسیش بود، یعنی ما در واقع توضیح منطقی ندادیم اینجا. توضیح منطقیش اینه که اگر ما نخواهیم که رابطه بین در حقیقت عرض و محضر شما که رابطه بین نسبت اون خصوص مطلق رو که نقیض میکنیم نخواهیم رابطهشون رو اون خصوص بالعکس بگیریم، یا باید رابطهشون رو تساوی بگیریم، یا باید رابطهشون رو اون خصوص منوج بگیریم، یا باید رابطهشون رو تباین بگیریم، و یا باید رابطهشون رو همون اون خصوصی که در اصل بوده بگیریم. یعنی حیوان اعم از انسان بوده، وقتی نقض هم که میشه لا حیوان اعم از لا انسانه. ما باید بررسی کنیم که توی این چهار حالت چه مفاسدی و چه نتایج غیر قابل پذیرشی به وجود میاد که ما ملتزم به قبول عموم خصوص مطلق بالعکس میشیم و نه این چهار حالت. خب اگر بخوایم بگیم که بین نقیض حیوان و انسان، عرض کنم به خدمت شما که اگر بین نقیض حیوان و انسان بخواد تساوی برقرار باشه، یعنی لا حیوان و لا انسان بینشون تساوی برقرار باشه، اینجا یک امر خلافی لازم میاد. امر خلاف چیه؟ امر خلاف اینه که ما تو حالت قبلی خوندیم اونجایی که بین دو نقیض تساوی برقرار باشه، بین دو مفهوم اصلشون هم تساوی برقراره. و ما اگر اینجا بین لا حیوان و لا انسان بگیم تساوی برقراره، باید بگیم بین حیوان و انسان که اصل لا حیوان و لا انسان هستن هم تساوی برقراره، در حالی که بین حیوان و انسان تساوی برقرار نیست، عموم و خصوص مطلق برقراره. خب اما بریم سراغ سه حالت دیگه. یعنی این که بگیم رابطه بین لا حیوان و لا انسان عموم خصوص منوج تباین، و یا عموم خصوص اصلی، یعنی عموم خصوصی که بین حیوان و انسان برقرار بود باشه. اما اگر یکی از این سه حالت بخواد در نظر گرفته باشه، معناش اینه که معنای یکی از این سه حالت اینه که لا حیوان غیر حیوان یه مصداقی داشته باشه که تو اون مصداق لا انسان صدق نکنه، یعنی دیگه نتونیم به اون مصداق لا انسان هم بگیم. و ما اگر تو اون مصداقمون که لا حیوان صادقه، لا انسان صادق نباشه، باید انسان صادق باشه دیگه، چون یا لا انسان باید صادق باشه یا انسان، چون نقیزه این که ارتفاعشون ممکن نیست. اینو خوندیم توی مفاهیم متقابلان، یا باید لا انسان باشه یا انسان، نمیشه یه چیز داشته باشیم نه لا انسان نه انسان. بنابراین اگر ما یه مصداقی پیدا کردیم که تو اون مصداق لا حیوان صادقه اما لا انسان صادق نباشه، معناش اینه که انسان باید صادق باشه. و اگر تو اون مصداقی که لا حیوان بر اون مصداق صادقه، لا انسان صادق نباشه و انسان صادق باشه، حتما باید بر اون مصداق حیوان هم صادق باشه. چرا؟ چون رابطه انسان و حیوان در اصلشون اینطوری بود که هر جا انسان صادق بود حیوان هم صادقه. ولی تو اینجا ما مصداقی داریم که انسان برای صادقه ولی حیوان نمیتونه برای صادق باشه، چون به جای حیوان بر این مصداق لا حیوان صادقه. فرض ما این بود دیگه. و اگر توی این مصداقی که لا حیوان صادقه و لا انسان صادق نیست، و چون لا انسان صادق نیست باید در واقع لا انسان صادق، انسان صادق باشه، و معنای صدق انسان تو این مصداقی که لا حیوان هم توی صادقه اینه که حیوان هم تو اون مصداق صادق باشه، چون هر جا انسان باشه حیوان هم هست، معناش اینه که توی مصداق هم حیوان صادق باشه توی مصداق فرض ما، و هم لا حیوان، و جمع لا حیوان و حیوان در یک مصداق میشه جمع نقیزین. و حالا که جمع نقیزین شد، جمع نقیزین هم محال است. بنابراین چون ما نمیتوانیم در اینجا حیوان را علاوه بر این که انسان و لا حیوان بر اون مصداق صادقه، حیوان رو هم بر اون مصداق صادق بدانیم، و موردی هست که انسان صادق است و حیوان صادق نیست و این خلاف فرض اولیه ماست، چون فرض اولیه ما این گونه بود که بین حیوان و ناطق رابطه عموم خصوص مطلق باشه و هر جا انسان صادق باشه حیوان هم صادق باشه، و چون اینجا انسان صادقه و حیوان نمیتونه صادق باشه، چون اگه بخواد صادق باشه میشه جمع نقیضین با لا حیوان، بنابراین برمیگردیم عقب. پس اصلا رابطه بین عموم و خصوص مطلقی که در حقیقت عموم خصوص مطلقی که نقض شدن نمیتونه غیر از عموم خصوص برعکس باشه، چون اگه تساوی باشه که نه خلافش پیش میاد، اگر اون ستای دیگه باشه ما مجبور میشیم یه مصداقی پیدا کنیم که تو اون مصداقه لا حیوان صادقه اما لا انسان صادق نیست و انسان صادقه، و معنای صدق انسان بر اون مصداق اینه که حیوان هم صادق باشه، و چون حیوان در اون مصداق که لا حیوان هست صادقه نمیتونه صادق باشه، جمع بین نقیضین پیش میاد، و چون نقیضین جمعشون محال است، پس رابطه بین نقیض دو مفهومی که عموم خصوص مطلق دارن باید عموم خصوص مطلق بالعکس باشه، هیچ یک از روابط دیگه نمیتونه باشه. این میشه استدلال عموم خصوص مطلق در باب رابطه بین نقیضان آنها. اینم از مورد دوم. اما نسبت مورد سوم که این دیگه خیلی راحت تر از مورد اول دومه. چرا؟ چون با روشن شدن موردهای دیگه این مورد هم روشن میشه. اگر بین دو مفهومی که عموم خصوص من وجهه ما بخوایم نقیضهای اونها رو بررسی کنیم و نسبت بین نقیضهاشون رو توضیح بدیم، باید بگیم که میان دو مفهومی که بینشون نقیض دو مفهومی که بینشون عموم خصوص من وجهه تباین جزئی برقراره، نه تباین کلی. من یک توضیح در باب تباین جزئی و کلی بدم و بعد وارد توضیح این مطلب بشیم. ببینید رفقا، ما دو مفهوم داریم، یک تباین جزئی و یک تباین کلی. تباین کلی به این معناست که دو مفهوم در تمام مصداق‌هاشون بینشون مخالفت وجود داره، یعنی هیچ مصداق مشترکی ندارن. این همون تباین کلیه و همون تباینی که هممون تو ذهنمون داریم. تباین جزئی عبارت است از اینکه دو مفهوم حداقل در یک مصداق با هم تباین داشته باشن، یعنی حداقل یک مصداق وجود داشته باشه که این شامل اون نشه و این هم شامل اون نشه، بهم میگن تباین جزئی. حالا اگر یه مفهومی حداقل در یک مصداق با مفهوم دیگری تباین داشته باشه، میتونه نسبت به حد اکثر باز هم تباین داشته باشه، اون موقع میشه تباین کلی. میتونه نسبت به باقی مونده افراد تباین نداشته باشه، چی داشته باشه؟ اشتراک داشته باشه، یک وجه مشترک باشه بینشون، اون موقع میشه عموم خصوص منوج. بنابراین عموم خصوص منوج از یک جهت شبیه تباین کلیه. از چه جهت؟ از اون جهت که هم تو عموم خصوص منوج و هم توی تباین ما وجه افتراق داریم. اما تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در اینه که ما در تباین تمام فردها را با هم مشکل دارن و تباین دارن و هیچ فردی از این ور با هیچ فردی از اون ور هیچ اشتراکی نداره، اما تو اون خصوص منوج حداقل این گونه است که ما در یک فرد افتراق و جدایی داریم و تباین داریم، اما در حداقل یک فرد وجه اشتراک وجود داره. به مفهومی که رفقا جامع بین اون خصوص منوج و تباین کلی باشه میگن تباین جزئی. تباین جزئی یعنی که فل جمله به صورت جزئی، به صورت موجبه جزئیه در بعضی از مصداق‌ها ما تباین داریم، یعنی همون تباین حد اقلی. به عبارت دیگه تباین جزئی، تباین حداقلی. خب تباین حداقلی هم تو اون خصوص منوج هست، هم تو تباین کلی، با این تفاوت که تباین کلی علاوه بر تباین حداقلی تباین حداکثری هم داره، اما اون خصوص منوج فقط تباین حداقلی داره و نسبت به باقی مصداق ها اشتراک دارن. لذا بهش گفتم اون خصوص منوج. حالا با این توضیحی که دادیم بریم سراغ بررسی رابطه نقیزه دو مفهومی که بینشون اون خصوص منوجه. دو مفهومی که بینشون اون خصوص منوجه، وقتی که اینها را نقیز کنیم، رابطه بین نقیزهای این دو مفهومی که بینشون اون خصوص منوجه تباین جزئیه. معناش چیه تباین جزئیه؟ تباین جزئی یک مفهومی بود که جامع اون خصوص منوج و تباین کلی بود. معنای این حرف اینه که ما مصداقهایی داریم از عموم خصوص منوج که وقتی اونها را نقیض میکنیم، رابطه بین اون نقیض اون خصوص منوج تباین جزئیه. یعنی چی تباین جزئیه؟ یعنی در بعضی از مصداقهای عموم خصوص منوج وقتی نقض میشن رابطه تباین کلی برقراره، و در بعضی از مصداقهایی که نقض میشن از عموم خصوص منوج رابطه عموم خصوص منوج برقراره. و چون مصادیق اینها متفاوتن، مصادیق عموم خصوص منوج وقتی که نقض میشن از حیث نتایجی که به دست میاد متفاوته، بعضیا بینشون تباین کلیه، بعضیا بینشون اون خصوص منوجه، یعنی بین نقیزهاشون، اومدن یک عنوان جامعی برای تباین کلی و عموم منوج درست کردن تحت عنوان تباین جزئی، که بیان کنن که هر موقع یه مفهومی با یه مفهوم دیگه که بینشون اون خصوص منوجه نقض میشه، نتیجه‌ای که حاصل میشه اینه که بین نقیز اینها تباین جزئیه. یعنی ما نمیتونیم مستقیم و به صورت انحصاری بگیم مثلا همه جا نتیجهش اینه که اون خصوص منوجه، یا همه جا نتیجهش اینه که تباین کلیه، بلکه باید بررسی کنیم. ممکنه تو بعضی از مثالهایی از اون خصوص منوج که نقضشون میکنیم نتیجه این باشه که بین نقیزهای اینها هم اون خصوص منوج برقرار باشه، و یا نتیجه این باشه که بین نقیزهای اینها اون خصوص منوج برقرار نباشه، تباین کلی برقرار باشه، یعنی دیگه هیچ یک از مصداقاشون با هم اشتراک نداشته باشه. حالا با این توضیحی که دادیم بریم سراغ مثالهای از این بحث. خب ببینید، ما دو تا مثال باید بزنیم که تو این دو تا مثال بین دو مفهوم هر مثالی اون خصوص منوج باشه. اما وقتی یه مثال از این اون خصوص منوج رو که نقض میکنیم بین نقیزشون تباین کلی برقرار باشه، و تو مثال دیگه که بین دو مفهوم اون خصوص منوج وقتی نقض میکنیم بین نقیزشون اون خصوص منوج برقرار باشه، خب پس باید دو تا مثال بزنیم. مثال اول حیوان و لا انسان، مثال دوم سفیدی و لباس. بین حیوان و لا انسان اون خصوص منوجه، بین سفیدی و لباس هم اون خصوص منوجه. خب اما وقتی حیوان و لا انسان رو ما نقض میکنیم که تبدیل به چی میشه؟ میشه غیر حیوان و انسان دیگه. نقض لا انسان به حذف لاشه، میشه لا حیوان و انسان. بین لا حیوان و انسان تباین کلی، یعنی هیچ مصداق مشترکی دیگه ندارن، در حالی که بین اصلشون اون خصوص منوج بود، مصداق مشترک داشتن. اما وقتی که اینها رو نقض کردیم دیگه بین نقیزشون مصداق مشترک وجود نداره، میشه لا حیوان و انسان. خب الان توی این روابط رو بررسی کنیم. توی اصل اینها که حیوان و لا انسان و غیر انسان هست، اینجا جزوه‌ای که نوشتم براتون قطعا جلوتون بذارید و گوش کنید و نگاه کنید، در حینی که دارید نگاه میکنید این صوت رو گوش کنید، توی مراحل قبلی هم همین کار انجام بدید. بین حیوان و لا انسان گفتیم رابطه اون خصوص منبچه که بینشون زبدر کشیدیم، زبدر علامت اختصاری اون خصوص منبچه، یعنی ما مصداقی از حیوان داریم که لا انسان نیست، مصداقی از لا انسان داریم که حیوان نیست، و مصداقی داریم که هم حیوان است و هم غیر انسان. خب اول مصداق مشترکشون رو پیدا کنیم، یعنی مصداقی بگیم که هم حیوان باشه و هم غیر انسان باشه، مثل بز، مثل بز، گوسفند، اینا میشه مصداق مشترک. مصداقی از غیر انسان بگیم که حیوان نباشه، مثل درخت، درخت غیر انسانه ولی حیوان هم نیست. مصداقی از حیوان بگیم که غیر انسان نباشه، غیر انسان نباشه یعنی انسان باشه، مثل زید، حیوان هست ولی انسان، غیر انسان نیست یعنی انسانه. پس مصداق مشترکشون میشه گوسفند. مصداق انحصاری و افتراقی لا انسان میشه مثلا درخت. مصداق انحصاری حیوان هم میشه زید. پس بین حیوان و لا انسان اون خصوص منوجه. حالا وقتی اینها رو نقض میکنیم، حیوان رو میکنیم غیر حیوان و انسان، لا انسان رو میکنیم انسان، رابطهشون تباین کلی میشه. یعنی دیگه ما هیچ مصداق مشترکی بینشون پیدا نمی کنیم. مصداق های اختصاصی دارن. ببینید الان غیر حیوان و انسان، انسان مثالی بزنید که انسان باشه و غیر حیوان نباشه. مثالی بزنید که انسان باشه اما غیر حیوان نباشه. غیر حیوان نباشه یعنی حیوان باشه دیگه، انسان باشه و حیوان میشه چی؟ مثل زید. مثالی بزنید برای لا حیوان که لا حیوان باشد اما انسان نباشد، یعنی حیوان نباشه اما انسان هم نباشه، مثل درخت. حالا یه مثال بزنید که هم لا حیوان باشه هم انسان، هم لا حیوان باشه هم انسان، اصلا وجود نداره. ما هیچ مثالی نداریم که هم حیوان نباشه و هم انسان باشه، چون تمام انسان ها حیوانن. وقتی شما گفتی که انسان باشه و غیر حیوان باشه، معناش اینه که هیچ مثالی، هیچ مصداقی وجود نداره. پس بین نقیض حیوان و غیر انسان که حیوان و غیر انسان اون خصوص منوج بودن، بین نقیضشون تباین کلی برقراره. این مثالایی که زدیم رفقا با مصداقهایی از هر کدوم که توضیح دادیم، اینو خواهش میکنم رو کاغذ بنویسید، بنویسید برای خودتون حلاجیش کنید که واضح بشه. این بحث نیاز به تخته و کلاس حضوری داره. با صرف نوار و حتی کلاس اسکای روم هم ما نمیتونستیم مثل حضوری توضیح بدیم، چون واقعا نوشتن خیلی کمک میکنه تو اینجا. حالا به هر طریقی این نوشتن رو شما خودتون انجام بدید. بریم سراغ مثال بعدی، سفیدی و لباس. بین سفیدی و لباس خصوص منبج برقراره. مصداقی از سفیدی که لباس نباشه، مثل دیوار سفید. مصداقی از لباس که سفید نباشه، مثل لباس قرمز. مصداقی از سفیدی و لباس که هر دوتاشون با هم توش باشن، مشترک باشن، لباس سفید میشه. حالا وقتی ما این ها این دوتا رو نقض میکنیم، میشه غیر سفیدی و غیر لباس. غیر سفیدی و غیر لباس، رابطه بین این دوتا در نقیزشون اون خصوص منوجه. و این نشون میده که پس ما در همه مصداقهایی که بینشون اون خصوص منوجه، توی نقیزهاشون نمیتونیم بگیم اون خصوص منوجه. باید بگیم تو بعضی از مصداقها اون خصوص منوجه، تو بعضی از مصداقها بین نقیزها تباین کلیه. برای اینکه بتونن توی یک کلمه این جمله رو توضیح بدن، میگن بین نقیض دو مفهوم اون خصوص منوج تباین جزئی برقراره. تباین جزئی منظورشون چیه؟ یعنی تو بعضی از مثالهای اون خصوص منوج بین نقیضها تباین کلیه، تو بعضی مثالها بین نقیضها اون خصوص منوجه. خب الان بریم توی سفیدی و لباس توی نقیضهاش اثبات کنیم که اون خصوص منوجه. خب غیر سفیدی با غیر لباس، یا لا سفیدی با لا لباس، حالا ما با لا نوشتیم. خب غیر سفیدی، مصداقی از غیر سفیدی رو بگید که لباس نباشه، یعنی یه چیزی باشه سفید نباشه، یه چیزی باشه سفید نباشه اما غیر لباس نباشه. غیر لباس نباشه یعنی چه؟ این لباس باشه دیگه، یعنی باید لباسی بگیم که سفید نباشه، میشه لباس قرمز. این میشه مصداقی از غیر سفیدی که غیر لباس نیست. حالا مصداقی از غیر لباس رو بگید که غیر سفید نباشه. یعنی باید چیزی رو مثال بزنیم که لباس نیست، از اون طرف غیر سفیدی هم نیست. مثالی باید بزنیم، دقت کنید یه بار دیگه، مثالی باید بزنیم که لباس غیر لباس هست اما غیر سفیدی نیست. من رفع اول اشتباه گفتم. مثالی باید بزنیم، این مثال یه بار دیگه از حال توضیح بدیم قاطی شد، یه بار دیگه که این الفاظ غیر که میگیم قاطی میکنه بحثو. باید بین غیر سفیدی و غیر لباس مثال بزنیم. باید مثالی بزنیم که غیر سفید باشد اما غیر لباس نباشد. چه چیزی هست که غیر سفیده اما غیر لباس نیست؟ غیر سفید یعنی مثلا قرمز، اما این قرمز باید غیر لباس هم باشه. غیر لباس بودن، غیر لباس نبودن یعنی چی؟ یعنی لباس بودن دیگه، میشه لباس قرمز. از اون طرف ما باید مثالی بزنیم که غیر لباس باشه اما این غیر لباس ما غیر سفید نباشه. خب اگر میخواد غیر لباس باشه، یعنی لباس نباید باشه دیگه، مثلا کتاب باشه، پس باید کتاب باشه. ولی از اون طرف باید غیر سفید هم نباشه. غیر سفید نباشه مفهومش اینه که سفید باشه دیگه، پس میشه کتاب سفید. پس مورد افتراق هر کدوم از غیر سفید و غیر لباس این شد. غیر سفید شد لباس قرمز، غیر لباس شد کتاب سفید. خب این موردهای افتراقشون. آیا اینجا مورد اشتراکی هم داریم؟ یعنی یه جایی باشه هم غیر سفید باشه هم غیر لباس. بله داریم. غیر سفید مثلا زرد، غیر لباس مثلا قلم، قلم زرد. قلم زرد میشه مورد اشتراک غیر سفید و غیر لباس. پس بنابراین بین دو مفهومی که اون خصوص منوج بینشون برقراره، اگر نقضشون کنیم، بین نقیزینشون تباین جزئیه، به این معنا که در بعضی مثالها تباین کلی و در بعضی مثالها اون خصوص منوجه. اینو باید تو تک تک مثالها بررسی کنیم. حالا دلیلش چیه؟ دلیل این که گفتیم تباین جزئیه، دلیل این که میگیم تباین جزئی اینجا برقراره اینه که اگر، خواهش میکنم دقت کنیم، اگر نسبت میان نقیزین عموم خصوص منوج تباین جزئی نباشه، یا باید تساوی باشه، یا باید عموم خصوص مطلق باشه، یا باید عموم خصوص منوج باشه، یا باید تباین کلی باشه. اگر نسبت نقیزین عموم خصوص منوج تساوی باشه، این خلاف فرضه. چرا خلاف فرضه؟ چون اگر نسبت جایی داشته باشیم که نسبت نقیزینشون تساویه، نسبت اصلشون هم باید تساوی باشه، در حالی که نسبت اصل ما اینجا عموم خصوص منوجه. خب این از تساوی، تساوی رفت کنار. اگر میخوایم بگیم که نسبت میان نقیزین عموم خصوص مطلقه، این هم غلطه، این هم خلاف فرضه. چرا؟ چون در جایی که عموم خصوص، در جایی که دوتا مفهوممون بین نقیزشون عموم خصوص مطلقه، باید بین اصلشون عموم خصوص بالعکس باشه، و ما اینجا بین اصل هامون عموم خصوص منوج برقراره و این خلاف فرضمونه. پس عموم خصوص مطلق هم نمیتونه بین نقیز دو مفهومی که بینشون عموم خصوص منوجه حاکم باشه. خب بریم سراغ وجه های دیگه. این که بگیم بین دو مفهومی که عموم خصوص منوج اگر نقیزشون کنیم، بین نقیزهاشون عموم خصوص منوج فقط، یعنی در همه مثال ها عموم خصوص منوج باشه، خب این غلطه. چرا غلطه؟ چون ما الان بالا اثبات کردیم تو بعضی از مثال ها اصلا عموم خصوص منوج برقرار نیست، تو بعضی مثال ها تباین کلیه. بنابراین ما نمیتونیم این وجه هم میره کنار. وجه چهارم، وجه چهارم اینه که بین نقیز
دو مفهومی که اون خصوص منبعش باشه تباین کلی باشه فقط. این هم گفتیم که غلطه. چرا؟ چون تو بعضی مستاخ ها نقیضاشون تباین کلی نیست، نقیضاشون اون خصوص منبعشه، مثل همین غیر سفیدی و غیر لباس. فثبت المطلوب که چی آقا؟ نه تساوی میشه، نه اون خصوص مطلق میشه، نه اون خصوص منوج به تنهایی میشه، نه تباین کلی به تنهایی. پس چی میشه؟ میشه تباین جزئی. یعنی در بعضی مثال ها نقیزین اون خصوص منوج رابطه شون تباین کلیه، و در بعضی مثال ها نقیزین اون خصوص منوج رابطه شون هم اون خصوص منوجه. این هم از بچه این مورد سوم. اما مورد چهارم، نسبت میان دو مفهومی که تباین کلی دارن. نسبت میان دو مفهوم کلی که تباین کلی دارن، اینجا هم تباین جزئیه. به همون استدلالی که بالا توضیح دادیم نسبت میان دو مفهوم خصوص منوج تباین جزئیه، به همون استدلال هم توی دو مفهومی که تباین کلیه باید بگیم تباین جزئیه. چرا این حرف رو میزنیم؟ چون وقتی ما دو تا مفهومی که بینشون تباین کلی هست رو نقض میکنیم، میبینیم که تو بعضی از مصداقها بین نقیزهای دو مفهوم متباین به تباین کلی، تو بعضی از مصداقهای نقیزهای اونا عموم خصوص منوج برقراره، تو بعضی از مصداقهای اونها تباین کلی برقراره. و چون تو بعضی از مصداقها عموم خصوص منوج و تو بعضی از مصداقها تباین کلی، مثل بالا تو مورد سه که گفتیم نتیجه باید تباین جزئی باشه، اینجا هم میگیم که نه، رابطه نقیض متباین به تباین کلی تباین جزئیه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش هم همون دلیل بالاست. چرا نمیشه تباین کلی رو، چرا باید تباین کلی رو تباین جزئی بگیریم بین نقیضهاش؟ چون اگه بخواد تساوی باشه گفتیم که خلاف فرض پیش میاد، باید اصلش هم تساوی باشه. اون خصوص مطلق بخواد باشه، این هم باز خلاف فرضشه، چون در جایی که نقیض اون خصوص مطلق باشن اصلشون باید اون خصوص مطلق بالعکس باشن، در حالی که اینجا تباین کلیه. اگه بخواد رابطه بین نقیضین متباین کلی اون خصوص منوج باشه، خب این غلطه. چرا؟ چون تو بعضی از مصداقهای متباین کلی که نقضشون میکنیم، درسته که بعضی مصداقهای نقضشون اون خصوص منوج برقراره، اما تو بعضی مصداقهای دیگه تباین کلی برقراره. بنابراین نمیتونیم بگیم که همه جا بین متناقضان دو مفهوم تباین کلی اون خصوص منوج. از اون طرف هم نمیتونیم بگیم تو همه مصداقهایی که نقض میکنیم از دو مفهومی که تباین کلی دارن تباین کلی هم برقراره، چون وقتی مصداقها رو بررسی میکنیم و وقتی نقض میکنیم، تو بعضی از نقضها بین دو مفهوم تباین کلی که نقض شدن اون خصوص منوج برقراره. لذا نه تساوی میتونه مشکل ما رو حل کنه به عنوان رابطه بین متناقضان و تباین کلی، نه اون خصوص مطلق، نه اون خصوص منوج به تنهایی، و نه تباین کلی به تنهایی، بلکه رابطه بین دو مفهوم متناقض و تباین کلی رابطه تباین جزئیه. یعنی در بعضی مثال ها اون خصوص منوج بین نقیضان برقراره، و در بعضی مثال ها تباین کلی. مثال این هم توضیح بدیم که بعد دیگه خاتمه پیدا کنه بس. مثال اول، مثل موجود و معدوم. موجود با معدوم مصداقهاش هیچ اشتراکی ندارن، تباین کلیه. مثال دوم، انسان و سنگ. انسان و سنگ هم هیچ اشتراکی با هم ندارن. اما وقتی موجود و معدوم رو ما نقض میکنیم، میشه غیر موجود و غیر معدوم. غیر موجود و غیر معدوم، همچنان که بین موجود و معدومش تباین کلی برقراره، بین غیر موجود و غیر معدوم هم تباین کلی برقراره. چون معنای غیر موجود یعنی معدوم و معنای غیر معدوم یعنی موجود. لذا برمیگرده سر خونه اولش، میشه تباین کلی. اما تو بعضی مثالهای دیگه، با اینکه بین اصل اینها انسان و سنگ تباین کلیه، ولی وقتی اینها رو ما در حقیقت نقض میکنیم و یه غیر بر سرشون میاریم، رابطه شون میگه تباین کلی نیست، رابطه شون اون خصوص منوجه، میشه غیر انسان و غیر سنگ. الان غیر انسان و غیر سنگ یک وجه مشترک دارن، مثل اسب. اسب چیزی که نه انسانی، نه هم غیر انسانه هم غیر سنگه. خب از اون طرف یه غیر انسانی داریم که غیر سنگ نیست، یه چیزی باشه انسان، غیر انسان باشه. غیر انسان یعنی چی؟ این انسان نباشه دید. از اون طرف غیر سنگ هم باشه، غیر سنگ نباشه، اصخایی میکنم چون بعد بچه افتراق باشه دیگه، غیر انسان باشد و غیر سنگ نباشد. خب غیر سنگ نباشد یعنی سنگ باشد دیگه. خب سنگ هم میشه مصداق اختصاصی غیر انسان. از اون طرف باید یه مثالی بزنیم که غیر سنگ باشد اما غیر انسان نباشد. یه چیزی که غیر انسان نباشه و غیر سنگ هم باشه یعنی انسان باشه. انسان غیر سنگه و همچنین در واقع مصداقی هست، غیر سنگ هستش که غیر انسان نیست. یه چیزی که غیر انسان نباشه یعنی انسان باشه دیگه. غیر با نباشه منفی در منفی میشه مثبت، میشه انسان باشه. خب بنابراین ما وقتی که دو مفهوم رو بررسی میکنیم، چهار حالت بینشون برقراره: تساوی، اون خصوص مطلق، اون خصوص منور و تباین کلی. اما وقتی که اینها رو نقض میکنیم، بین نقیض دو مفهومی که مساوی هستن تساوی برقرار، به همون استدلالی که گذشت. بین نقیض دو مفهومی که عموم خصوص مطلق بینشون برقراره، بین نقیضانشون هم عموم خصوص مطلق برقراره، اما بالعکس. یعنی حیوان که هم از انسانه، وقتی که نقض میشه میشه غیر حیوان و غیر انسان، اینجا دیگه غیر انسان میشه اعم و غیر حیوان میشود اخص. بین نقیض دو مفهومی که عموم خصوص منوچه تباین جزئیه. چرا؟ چون تو بعضی از مثالها بین نقیضها اون خصوص منوچه و تو بعضی مثالها بین نقیضها تباین کلی، و بین دو نقیضی که دو مفهوم تباین کلی هستن، یعنی دو مفهوم تباین کلی هن اما نقضشون که میکنیم بین نقیضهاشون تباین جزئیه. باز چرا؟ این هم مثل قبلی، چون وقتی میریم مصداقها و مثالهایی از دو مفهوم تباین کلی رو پیدا میکنیم و اونها رو نقض میکنیم، میبینیم تو بعضی از مثالها که بینشون تباین کلیه، وقتی نقضشون میکنیم باز تباین کلی برقراره. تو بعضی مثالهای دیگه تباین کلی برقرار نیست، اون خصوص منبعج برقراره. لذا گفتن توی مورد شماره 3 و 4، یعنی در نقض دو مفهوم اون خصوص منبعج و در نقض دو مفهوم تباین کلی، چون ما برای اینکه راحت‌تر بتونیم بیان کنیم یه اصطلاح جدید درست کردیم تحت عنوان تباین جزئی. این تباین جزئی یه مفهوم کلیه که شامل اون خصوص منوچ تباین کلی میشه، که به دلیل اینکه تو همه مثال‌ها ما به صورت یکسان تباین کلی یا اون خصوص منوچ نداریم، از عنوان تباین جزئی استفاده کردیم برای بیان رابطه بین نقیضان تباین کلی و نقیضان عموم خصوص منوچ. این هم از بحث رابطه بین نقیضان دو مفهوم. خب فقای عزیز، این بحث رو مطالعه کنید، صوت رو گوش کنید، مباحثه کنید و بنویسید. حتما انشالله برای فردا ما سرکلاس این رو به صورت رفع اشکال حل خواهیم کرد، اگر کسی سوال داشته باشه. اگر هم که سوال نباشه که متنشون بخونیم. الحمدلله رب العالمین. خسته نباشید.